ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. سازمان همکاری اسلامی بر ادامه حمایت از فلسطین تأکید کرد. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در افتتاحیه 46th نشست وزیران خارجه این سازمان در ابوظبی گفت این سازمان به حمایت‌های خود از ملت فلسطین تا احقاق حقوقشان و تشکیل یک کشور مستقل به پایتخت قدس ادامه می‌دهد. 46th نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی دیروز با سخنرانی وزیر خارجه بنگلادش که ریاست دور پیشین این نشست را بر عهده داشت آغاز شد. دعوت از هند باعث شد که پاکستان در این نشست شرکت نکند. وزیر خارجه هند در این نشست بدون اشاره مستقیم به پاکستان خاطر نشان کرد کشورها باید به پناه دادن و یا کمک مالی به تروریست ها پایان دهند. در پی هجوم نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهرات کنندگان فلسطینی 21 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در جریان برگزاری راهپیمایی بازگشت 17 نفر بر اثر اصابت گلوله جنگی و 3 امدادگر و همچنین یک خبرنگار نیز در نتیجه اصابت کپسول گاز اشکاور زخمی شدند. فلسطینی ها روز گذشته در راهپیمایی بزرگ بازگشت در حمایت از آزادسازی بابر رحمه در شرق مسجد الاقصی تظاهرات کردند. راهپیمایی های بازگشت از فروردین امسال در نوار غزه آغاز شده و تاکنون بیش از 280 فلسطینی به دست جنایتکاران صهیونیست به شهادت رسیدند. 10,000 نفر از مردم استانبول ترکیه در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و با هدف جهانی کردن این اعتراضات تظاهرات کردند.
حرکت از مسجد فاتح شروع شد. شعارهایشان علیه ده‌ها سال بیدادگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.
هپیمیز مریمیز. بتون مسلمان کادنلار olarak مسجد اقصادا
عضو کمپین همه مریم هستیمند. این کمپین صدای اعتراض تمام زنانی است که جنایت‌های صهیونیست‌ها را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نقض حقوق زنان و کودکان بر نمی‌تابد. تظاهرکنندگان در استانبول یک صدا شعار می‌دهند مبارزه با اسرائیل تا پایان یافتن ظلم ادامه خواهد یافت.
کودس بیزیمدر بیزیم کالاجاک.
سخنران جامعه جهانی را به حمایت از مردم فلسطین فرا می‌خواند و تاکید می‌کند پس از تصمیم آمریکا برای انتقال سفارتش به قدس جنایت صهیونیست‌ها شدت گرفته است. گروه‌های مدنی در ترکیه آغازگر این کمپین ضد صهیونیستی اند و مصممند این حرکت را جهانی کنند. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن اقدام انگلیس در قرار دادن نام حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی بر مردمی بودن این نهاد تاکید کرد. آقای قاسمی گفت این اقدام دولت انگلیس در حالی صورت می‌گیرد که حزب الله در لبنان دارای پایگاه اجتماعی و مردمی بسیار گسترده است و همانند سایر احزاب با شرکت در انتخابات و فعالیت‌های رسمی و قانونی حضور فعال و سازنده‌ای در این کشور دارد. حزب الله لبنان در واکنش به تصمیم انگلیس علیه این حزب اعلام کرد لندن به صورت خفتبار از سیاست‌های واشنگتن پیروی می‌کند.
لایحه دولت انگلیس مبنی بر تروریستی دانستن جنبش حزب الله با مخالفت نمایندگان مجلس این کشور مواجه نشد و سرانجام در انگلیس به اجرا درآمد. وزارت کشور انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد حزب الله لبنان را از امروز در فهرست موسوم به گروه‌های تروریستی قرار داده است. با این اقدام دولت انگلیس از این پس حزب الله لبنان در کنار 74 سازمان خارجی و 14 گروه در ایرلند شمالی در فهرست گروه‌هایی قرار گرفته است که دولت انگلیس آنها را تروریستی می‌داند. بر اساس قانونی که سال 2000 در مجلس انگلیس به تصویب رسید، عضویت، همکاری یا دعوت و هر گونه حمایت دیگر از این سازمان جرم محسوب می شود و تا 10 سال زندان مجازات آن است. دولت انگلیس شاخه نظامی حزب الله را 11 سال پیش تروریستی اعلام و مشمول تحریم کرده بود، اما شاخه سیاسی حزب الله برای ادامه روابط عادی با دولت لبنان مستثنا شده بود. حالا وزیر کشور انگلیس حزب الله لبنان را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا متهم کرده و میگوید دیگر نمیتوانیم میان شاخه نظامی و سیاسی حزب الله تفکیک قائل شویم. رژیم صهیونیستی و لابی این رژیم در انگلیس و رژیم سعودی که از سال 1394 در پی نشست شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را سازمان تروریستی خوانده بودند، از این اقدام دولت انگلیس قدردانی، ابراز خرسندی و حمایت کردند و آن را گامی در مسیر تأمین صلح و امنیت جهانی دانستند. گیلاد آرادان وزیر امنیت رژیم صهیونیستی هم از اتحادیه اروپا خواست در مبارزه با حزب الله از دولت انگلیس پیروی کند. حامیان حزب الله این اقدام دولت انگلیس را که در پی شکست تروریست ها و نقشه های شوم صهیونیستی به دست جبهه مقاومت در سوریه صورت گرفته است، نوعی انتقام توصیف کردند که نمیتواند شکست آنها را جبران کند.
ادامه خبرها. نظامیان آمریکایی در تابستان از سوریه می روند. در دومین نشست کارگروه های آمریکایی و ترکیه‌ای در آنکارا، واشنگتن وعده داد نظامیان خود را در تابستان از سوریه خارج خواهد کرد. به نوشته یه روزنامه دیلی صباح، عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهر منبج در شمال سوریه و مناطق شرق رودخانه فرات در اولویت گفتگوی دو طرف قرار داشت. هم‌اکنون بیش از 2000 نظامی در شرق رودخانه فرات مستقر هستند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با تایید استفاده از مواد شیمیایی در حمله سال گذشته به دومای سوریه از معرفی عاملان اصلی این جنایت خودداری کرد. گروه حقیقت‌یاب سازمان جهانی منع تسلیحات شیمیایی در گزارش نهایی خود درباره حمله به دومای سوریه استفاده از ماده شیمیایی را تایید و اعلام کرد. ماده شیمیایی سمی به کار رفته در این حمله به احتمال زیاد گاز کلور است. با وجود ارائه مستندات نهادهای اطلاعاتی روسیه و شواهد آشکار مبنی بر دست داشتن عمدی گروه‌های تروریستی مخالف دولت سوریه در این جنایت، این سازمان عامل این حملات را معرفی نکرده است. ارتش و بسیج مردمی عراق برای مقابله با بازگشت تروریست‌های داعش به حال آماده باش درآمدند. به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، پس از انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه عناصری از گروه تروریستی داعش با حمایت آمریکا به صحرای میان موسل و الانبار نفوذ کردند، ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی در طول نوار مرزی عراق و سوریه به حال آماده باش درآمدند. معاون فرمانده عملیات بسیج مردمی در موسل گفت تروریست های داعش با حمایت آمریکا وارد عراق می شوند که این موضوع برای امنیت عراق بسیار خطرناک است. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن از نقش انگلیس در جنگ ضد ملت یمن و کارشکنی در تحقق صلح برای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا به شدت انتقاد کرد. محمد علی الحوثی گفت مردم یمن به خوبی می دانند که انگلیس در تجاوز به یمن مشارکت دارند. به خاطر نشان کرد قطعنامه های پیشنهادی انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل در چارچوب حمایت از نیروهای آمریکایی اسرائیلی است.
هجم رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي بريطانيا و...
این واکنش محمد علی الحوثی پس از دیدار محمد عبدالسلام رئیس هیئت ملی یمن با وزیر امور خارجه انگلیس در مسقط صورت گرفت.
الموقف الرسمی و الشعبی للشعب اليمني ما زال هو ضد بريطانيا.
موضع رسمی و مردمی یمن به علت مشارکت گسترده انگلیس در جنگ علیه مردم یمن همچنان ضد انگلیسی است. دیدار محمد عبدالسلام با وزیر خارجه انگلیس فقط تلاش برای برقراری صلح در یمن و عملی شدن توافق سوئد است، نه اتفاق نظر سیاسی با انگلیس.
و هي لا تعني بالضروره ان هناك اي توافق سياسي بين اليمن وبريطانيا.
بريطانيا مشاركه ومساهمه في العدوان على اليمن بشكل.
انگلیس در جنگ با ملت یمن مشارکت دارد و از ائتلاف متجاوزان با سلاح، نیروی نظامی و تجهیزات حمایت میکند.
لجنه التنسيق الاممي من تحقيق
رئیس کمیته بین المللی نظارت بر توافق سوئد در الهدیده به علت کارشکنی طرف مقابل و ادامه گروه گلوله باران مناطق مسکونی تاکنون نتوانسته است مرحله نخست توافق در آرایش جدید نیروها را اجرایی کند. عبدالملک العجری عضو هیئت ملی یمن در گفتگوهای سوئد از ادامه بی‌توجهی متجاوزان به توافق و عملی نشدن آن ابراز نگرانی کرد و اجرای یک طرفه توافق بدون نقش و فشار سازمان ملل را دشوار دارد.
خطوات متقدمه دون دور و ضغط اممی على الطرف الاخر. عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. درگیری‌های مجدد میان نظامیان هند و پاکستان در خط کنترل کشمیر در بامداد امروز حداقل 6 کشته بر جا گذاشت. وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی وزیر خارجه کشورمان نقش ایران را در کاهش تنش هند و پاکستان مهم خواند. شاه محمود قریشی با اشاره به درخواست کشورهای مختلف برای ایفای نقش میانجیگری بین پاکستان و هند گفت ایران به دلیل روابط خوب با هر دو کشور هند و پاکستان میتواند نقش مهمی در کاهش تنش‌ها بین دو کشور ایفا کند. وزارت اوقاف سوریه اعلام کرد عربستان امسال نیز با درخواست حجاج سوریه برای ادای فریضه حج تمتع مخالفت کرده است. عربستان طی سالهای اخیر از ورود زائران فلسطینی، یمنی و قطری هم جلوگیری کرده است. درگیری میان تظاهرات کنندگان الجزایری با پلیس در نزدیکی قصر ریاست جمهوری این کشور در الجزیره دست کم 10 نفر زخمی بر جا گذاشت. هزاران نفر روز گذشته در پایتخت الجزایر علیه تصمیم بوتفلیقه رئیس جمهور کنونی این کشور برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات کردند. وزیر کشور انگلیس در خصوص بازگشت اعضای داعش به این کشور هشدار داد. وی گفت صدها داعشی با تابعیت انگلیسی هنوز در سوریه هستند که بازگشت آنها به انگلیس بسیار خطرناک است. نشریه میدل ایستای از توطئه ائتلاف عربی علیه سودان پرده برداشت. به نوشته این نشریه، عربستان، امارات و مصر از رئیس دستگاه اطلاعات سودان به عنوان مهره خود برای جایگزینی عمر البشیر رئیس جمهوری سودان حمایت می‌کنند. بر اساس این گزارش، ماه گذشته میلادی رئیس دستگاه اطلاعات سودان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با رئیس موساد دیدار و گفتگو کرده است. یک چهارم نظامیان آلمانی با ماموریت کشورشان در افغانستان مخالفند. پژوهشی جدید نشان می‌دهد از هر چهار نظامی آلمانی یک نفر ماموریت ارتش این کشور در افغانستان را بیهوده می‌داند. طبق اعلام وزارت دفاع آلمان، این کشور از زمان آغاز ماموریت نظامیان آلمانی در افغانستان در اواخر سال 2001 تا کنون 10 میلیارد یورو هزینه کرده است. نشریه اشپیگل نوشت پرونده فساد نتانیاهو میتواند به دوران حکومت وی پایان دهد. به نوشته این نشریه آلمانی، اتهاماتی که متوجه نخست وزیر رژیم صهیونیستی است میتواند در آستانه انتخابات در سرزمین‌های اشغالی به پایان دوران نخست وزیری وی منجر شود. پس از نامه پادشاه سعودی، بیشتر کشورهای اروپایی از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشستند. خبرگزاری رویترز گزارش داد سلمان بن عبدالعزیز در این نامه افزودن نام ریاض به فهرست سیاه را موجب کاهش اعتبار این کشور و مانعی برای همکاری عربستان و اتحادیه اروپا دانسته است. بیش از 20 کشور این اتحادیه از جمله انگلیس و فرانسه مخالفت خود را با تصویب این موضوع اعلام کردند. و سازمان ملل از بنگلادش خواست همچنان به آوارگان مسلمان میانماری اجازه ورود به این کشور را بدهند. دو روز پیش وزیر خارجه بنگلادش به شورای امنیت اعلام کرد این کشور دیگر نمیتواند پناهجویان مسلمان میانمار را بپذیرد. وی افزود دولت میانمار در مورد بازگرداندن آوارگان مسلمان وعده‌های توخالی میدهد. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، از زمان آغاز حملات ارتش میانمار ضد اقلیت مسلمان روهینگیا در سال 2017 تا کنون بیش از 750 هزار پناهجوی میانماری از مرز بنگلادش وارد این کشور شدند. بر اساس گزارش سازمان توسعه بین المللی، تا کنون حدود 24 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در میانمار کشته شدند و 115 هزار خانه متعلق به آنها سوزانده شده و 113 هزار خانه غارت شده است. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
ساعت 19:15 دقیقه و 30 ثانیه است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. شبتون بخیر باشه. تشکر میکنم از دوستانمون در گروه خبر که خبر جهان اسلام رو تقدیم حضورتون کردن. حفظ موضوعی آیه 110 سوره مبارکه نساء به بیان حجت الاسلام راسل در برنامه زندگی با قرآن تقدیم به شما اهالی قرآن.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه زندگی با قرآن، سلام علیکم. به برنامه ما خوش آمدین. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش می رسد.
کتاب الله، کتاب الله.
قلب خود را خانه آیات الهی کنید.
قلب خود را خانه آیات الهی کنید.
کتاب الله.
در زندگی با قرآن.
زندگی با قرآن.
دوستان عزیز، در این برنامه زندگی با قرآن به آثار استغفار می‌پردازیم که اولین اونها برخورداری از غفران و رحمت الهیه. آیه 110 سوره مبارکه نساء رو بشنوید.
و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما.
و هر کس کار زشتی کند یا بر خود ستم ورزد، سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را بسیار آمرزنده و مهربان خواهد یافت. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 110 سوره مبارکه نساء.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما برادران عزیز، خواهران گرامی، حافظان کلام وحی. درود بر شما میفرستیم و امیدواریم در طریق حفظ موضوعی آیات قرآن کریم و انشالله بعد از اون تلاش و اهتمام بر حفظ سوره های منتخب، سوره های مهم قرآن مثل سوره یاسین، سوره واقعه و همچنین بعد از اون انشالله در طریق حفظ کل قرآن موفق و مؤید باشیم. آیات توبه رو از منظر قرآن کریم بیان کردیم و از امروز به بعد میخواییم سه اثر از آثار مهم استغفار و بازگشت به رحمت الهی رو بیان بکنیم. یکی از فواید استغفار، از فواید توبه و برگشتن به آغوش رحمت الهی اینه که انسان از غفران و رحمت الهی برخوردار میشه. این خودش خیلی اصل مهمی است، خیلی ارزش داره که خداوند گناهان انسان رو بپوشانه، آبروی انسان رو حفظ بکنه با پوشوندن گناهان. بلخص فردای قیامت که همه ما محتاجیم به اون پوشش الهی. خدا گناهانمون، خطاهامون، اون چیزهایی که در معرض دید مردم انجام نشده اونها رو همچنان پوشیده بداره و آبروی ما رو حفظ بکنه. آیه 110 از سوره مبارکه نساء به بیان همین فایده مهم از آثار استغفار می‌پردازه که مقدمتاً باید عرض بکنیم این آیه درباره خیانت پیشگانه. از آیه 106 به بعد یک سیاقه، یک فرازه. آیه 106 فرمود از کسانی که با ارتکاب گناه به خودشون خیانت میکنن، ای پیامبر ما از اونها دفاع مکن. یه گروهی بودن، شبانه جلساتی تشکیل میدادن، افکاری بینشون رد و بدل میشد و تلاش داشتن که به جماعت مسلمین ضربه بزنن، خب اینا خائنن. قرآن کریم فرمود از اینهایی که با ارتکاب گناه به خودشون خیانت میکنن دفاع نکن، که خداوند کسی رو که خیانتکار و گناه پیش است دوست نمیداره. بعد در آیه 108 اینگونه فرمود اینها از مردم شرم میکنن و خیانتهای خودشون رو پنهان میکنن، ولی از خدا شرم نمیکنن و در حضور او مرتکب گناه میشن، انگار که خدا نمیبینه. با اینکه عالم محضر خداست، انسان باید در محضر خدا معصیت نکنه، اما اینها خیانتهای خودشون رو پنهانی انجام میدن، شبانه انجام میدن و از خدا شرم نمیکنن. قرآن کریم فرمود اینها خیانتکارن و خداوند اینها رو دوست نداره. اما همینهایی رو که خدا دوست نداره اگر برگردن توبه بکنن، اگرچه که چند بار هم توبه شکنی کنن علی رغم خواسته و میل اولیه، اولش میخواستن دیگه توبهشون شکست نداشته باشه، دیگه به گناه بر نگردن، ولی اگه باز به گناه برگشتن، تواب هم که بشن، خداوند فرمود ان الله یحب التوابین که قبلا حفظ کردیم، اون وقت خدا اونها رو دوست میداره. بنابراین همین بنده‌ای که خیانتکار و گناه پیشه بود و خدا او رو دوست نمی‌داشت، اگر توبه کنه خدا او رو دوست می‌داره و برکات استغفار رو هم نصیب او می‌کنه. اینکه این برکات استغفار چیست، بعد از اینکه یک بار دیگه آیه شریفه رو با هم شنیدیم خدمتتون عرض خواهم کرد. بشنویم.
و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما.
110 آیه از سوره مبارکه نساء رو با هم شنیدیم. بیان شد که در آیات قبل فرمود اونهایی که با گناه به خودشون خیانت میکنن، پیامبر نباید از اونها دفاع بکنه و خدا اونها رو دوست نداره. و چرا اینها شرم نمیکنن در برابر خدا و گناه میکنن؟ آیه 110 سوره نساء فرمود اگر اینها برگردن برکاتی نصیبشون میشه. آیه اینه: و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. پس به سود این خیانتکارانه که به درگاه خدا توبه بکنن، چرا که هر کس که به دیگری بدی کنه یا با ارتکاب گناه بر خودش ستم روا بداره، بعد از خدا آمرزش بخواد، خدا رو آمرزنده و مهربان خواهد یافت. در این آیه شریفه سخن از انجام سوء یا ظلم به نفسه. به این قرینه که این دو در مقابل هم اومدن میفهمیم منظور از سوء اون گناهیست که کسی انجام بده و با اون به دیگران ستم بکنه. منظور از یظلم نفسه اینه که با انجام گناه به خودش ستم بکنه. بعضی گناهان فقط جنبه این رو دارن که شخص به خودش ظلم کرده، اما بعضی از گناهان هم هستش که انسان انجام بده علاوه بر این که بر خودش ظلم کرده به دیگران هم ستم کرده. از امام معصوم علیه السلام این گونه بر ما نقل شده در کتاب شریف کافی که فرمودن لکل شیء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. هر چیزی یه دوایی داره، هر گرفتاری، هر بیماری یه دارویی داره. داروی گناهان استغفاره. اینکه انسان حسب اون کاری که بعضی از غربی‌ها انجام میدن، دستاشو باز بکنه، روزی یه رو بخنده که مثلا این افسردگی حاصل از گناه، این بار سنگین گناه بریزه، اینجور نیست. اینا بیراهه‌هاییه که درست کردن. آمرزش گناه به اینه که انسان بنشینه، دعای کمیل رو باز بکنه، ترجیحاً از زبان معصوم توبه کنه، استغفار بکنه، گریه کنه. اینجوره که بار انسان سبک میشه، که بارها تجربه کردیم هممون چقدر این عشق ها، این گریه ها ارزشمند مقام داره، چقدر انسان رو سبک میکنه، واقعا انسان رو تطهیر میکنه و پاک میکنه. به هر حال هر کس به خودش ظلم کرده یا به دیگران باید توبه کنه و برگرده، و اگر برگشت و اصلاح کرد، جبران کرد، اون وقت میبینه که خدا چقدر آمرزنده و مهربانه، که انشالله همه ما طعم شیرین غفران و رحمت الهی رو بچشیم.
و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما.
امیدوارم تا به امروز آیاتی که در برنامه زندگی با قرآن درباره‌اش صحبت کردیم رو به خاطر سپرده باشین. از همراهیتون با زندگی با قرآن سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون.
می‌رسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه‌های
19:25 است و همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. دوستان خوب و شنونده برنامه زندگی با قرآن تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجه شما واقع شده باشه. یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و همگسارم، رفیق مهربان و همگسارم.
به نام خدا و سلام. گرچه همه امامان معصوم ما علیهم السلام نور واحدن، اما حقیقت اینه که ارادت ما ایرانی ها به سلطان خراسان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام یه چیز دیگه است. لذا کتابی خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم به نام عیون و اخبار رضا. این کتاب از تألیفات رئیس المحدثین ابن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق رحمت الله علیه. درباره عظمت نویسنده همین بس که به دعای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در غیبت صغرا متولد شده و در توقیع صادره از ناحیه حضرت به فقیه و خیر و مبارک و مصدر منافع بودن موصوف گردیده. اما کتاب عیون و اخبار رضا در 71 باب تألیف شده و همونطور که از اسم کتاب هم مشخصه، مطالب اون درباره امام رضا علیه السلامه. بعضی از ابواب این کتاب عبارتند از سبب مسمی شدن حضرت به رضا، احوال مادر حضرت، وصیت امام کاظم، احادیثی که از امام رضا نقل شده و اخباری که درباره سفر حضرت از مدینه به مرو نقل شده. اگرچه اصل کتاب به زبان عربی تألیف شده، اما ترجمه های روانی از اون در دسترس علاقمندان هست. شاید بعضی از قسمت های کتاب ثقیل و تخصصی باشه، اما نمیشه از احادیث ذکر شده از حضرت و قسمت های تاریخی اون به سادگی گذشت. برای تبرک، حدیثی از این کتاب شریف رو خدمتتون عرض میکنم. حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام می‌فرمایند امام نشانه‌هایی دارد، از جمله اینکه امام باید داناترین مردم و بهترین آنان در حکم کردن و با کفایت‌ترین و بردبارترین مردم باشد. امام باید شجاع‌ترین و سخی‌ترین و عابدترین مردم باشد.
آخ که چقدر دلمون تنگ شده برای زیارت امام رضا علیه السلام. چقدر دلمون میخواد بریم روبروی اون ایوان طلا بشینیم، یه مقدار با علی ابن موسی رضا سلام الله علیه حرف بزنیم. چقدر دلمون میخواد بریم کنار ذریح آقا امام رضا به سختی دستمون رو برسونیم به پنجره های ذریح، بگیم یا امام رضا داره سالمون تموم میشه، یک سال فوق العاده رو برای ما رقم بزن که شروع بشه و یک سال سرشار از نور، موفقیت، پیروزی، سربلندی، سعادت، بهروزی، همه اتفاقات خوب انشالله تو سال آینده برای همه شما رقم بخور. از امام رضا جانمون بخوایم بهترین های ممکن رو که آقا نصیبمون بکنن. دعا هم میکنم انشالله به همین زودی های زود قسمت روزی هممون بشه بریم مشهد الرضا. شرح